بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موقع انتخابات فصل جدی پدید میاد برای گفتگوی دینی، برای تبلیغ دین. انتخابات یک فرصت بسیار عالی برای تبیین دینه، دین به معنای درست کلمه، دین به معنای جامع کلمه. ما انتخابات رو بیشتر از این که بخوایم از لحاظ سیاسی، مخصوصا معنایی که دیگران برای سیاست دارن، فرصت قدرت یافتن احزاب و رقبایی که در صحنه حاضر هستن، بخوایم بیشتر از این که فرصت سیاسی به این معنا تلقی بکنیم، یک فرصت معنوی و معرفتی تلقی میکنیم و حتما باید از این فرصت خوب استفاده کرد، چون در وقت دیگری خیلی از گوشه ها آماده شنیدن برخی از حقایق دین نیستن. شما حقایق بسیار مهم تاریخ اسلام و بسیاری از آیات قرآن و همچنین بسیاری از روایات رو جز در فصل انتخابات، جز در فرصت انتخابات نمیتونید بیان کنید. شنونده لازم در مواقع دیگه نداره. همچنانی که اگر یه وقتی سیل یا زلزله بیاد، در مورد بلاها آدم بخواد صحبت بکنه و ابتلاعات جا داره، همه شنونده خوبی هستن. وقتی یک مرگی اتفاق میفته در یک فامیلی، همه شنونده مواعظی درباره مرگ هستن. وقتی نصرت و پیروزی خدا میرسه، همه شنونده وعده های نصرت الهی و سنن الهی که منجر به نصرت میشه هستن. در انتخابات هم موقع گفتن سخنان بسیار زیادی از دین هست که در موضوع مدیریت، در موضوعات مختلف سیاسی و نقش مردم در سیاست قابل طرحه. من یکی دو نمونه از این موضوعات رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید چقدر جامعه ما محتاج گفتگوهای معنوی و معرفتی در فصل انتخاباته، در فرصت انتخاباته، و چقدر این گفتگوها انجام نشده، این بحثها مطرح نشده. مثلا در جامعه ما این که هر کسی رأی میده، این رأی او روز قیامت مورد سوال قرار میگیره، علت رأی او مورد سوال قرار میگیره و هیچ کس نمیتونه به خداوند متعال روز قیامت بگه دلم خواسته یا من تشخیصم این بوده، بدون مبانی به شما هم خدایا هیچ ارتباطی ندارد. هر رأیی داده بشه، مسئول انسان روز قیامت که پاسخ بده. در این باره کمتر تو جامعه ما حرف زده شده، اکثر مؤمنین هم همین چیزی رو نمیدونن. مثلا آیا خواهر من، برادر من، پسر من، پدر من برداشت به من یه توصیه کرد، یه جفسازی کرد سر سفره یا تو محل کار، من تبعیت بکنم، مسئولیت شرعی من برای تحقیق و بررسی پایان یافته؟ ما یه مرجع تقلید چجوری انتخاب میکنیم؟ مگه به میل خودمونه؟ باید حجت شرعی داشته باشیم پیش خدا. اصلا حجت شرعی یعنی چی در انتخاب و انتخابات؟ مگه همسرگزینیه؟ تازه در همسرگزینی چقدر مردم ملاحظات میکنن، ولی همسرگزینی شاید بالای 50% به میل افراده، ولی خوشش بیاد از طرف. بعدش بیاد طرف علامه دهر باشه، از حد مردم باشه، هیچی نمیتونه ازدواج بکنه و اصلا توصیه بهش نمیشه این ازدواج صورت بگیره. انتخاب در عرصه سیاست چقدر ما روز قیامت ازش سوال میشیم؟ این یکی از بحث هاییه که تقریبا تو جامعه ما اصلا مطرح نیست، تقریبا اصلا مطرح نیست. یا مثلا این که ما انتخابات رو به قصد قربت انجام بدیم یا غیر قصد قربت چه تفاوتی داره؟ یا بحث حق الناس در انتخابات چقدر قابل طرحه؟ اینکه خدا سوال میکنه از ما چه مقدارش به خاطر حق الناسیه که ایجاد شده؟ من میرم یه دونه رأی میدم، چقدر حق الناس به گردنم میاد؟ و یا فعالیت من برای انتخاب فرد اصلح چقدر واجبه؟ چقدر لازمه؟ آیا من خودم رو ببرم پای میز انتخابات کافیه؟ شرع اینو میگه؟ خدا اینو گفته؟ قدردانی از فرصت انتخابات چقدر امر مهم دینی و معنوی است؟ این فرصت رو مؤمنین اگر باهاش خازلانه برخورد بکنن، جزو خازلین باشن به جای اینکه جزو ناصرین حق باشن، چه اتفاقی خواهد افتاد در نزد پروردگار؟ چقدر مسئول خواهند بود؟ این اگر نعوذ بالله زبانم لال ناشکری تلقی بشه از جانب مؤمنین، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اونایی که خازلین بودن زمان امیرالمومنین علی علیه السلام، زمان امام حسین قاتلین شدن. و اونهایی که خازلین بودن در ماجرای کربلا، اگر هم بعدن جزو توابین به شهادت رسیدن، ابدا به مقام شهدای کربلا نرسیدن. ما مباحث معنوی بسیار داریم که بیایم مطرح کنیم. اصلا یک مدیر شایسته چه کسی است؟ رابطه تقوا و تعهد چیه؟ رابطه تقوا و عقلانیت چیه؟ کی میتونه خوب بفهمه برای برنامه‌ریزی کردن؟ ما اصلا تقواشو نمیخوایم. شما بگو کی میتونه خوب بفهمه؟ ما اینو ثابت کردیم برای مردم، توضیح دادیم. ما آیا برای مردم جا انداختیم کسی که دین نداشته باشه، تقوا نداشته باشه، آنجوری که باید سفیه؟ یه بار حضرت آیت الله رضوی جوادی آملی خدا حفظشون بفرماید، میفرمودن که آدم مال رو نباید دست سفیه بده بر اساس تفسیری از آیات قرآن، و بعد میکشیدن مصادیق مسئولین مملکت رو توضیح میدادن. خب الان دارن اینها مملکت رو دست سفیه میدن یا نمیدن؟ حوزه علمیه در تبیین معارف دین، در تبیین معارف انقلاب که همون معارف دین تجسم یافته در صحنه عمل سیاسی و عمل اجتماعی، جالب اینه که تازه در چنین فضایی پرهیز هم داده میشه. این دیگه خیلی جالبه. پرهیز داده میشه از این که طلبه ها نزدیک نشن به صحنه. شما در زلزله ها دیدید، مخصوصا زلزله بم که کشتار زیادی داشت، طلبه ها رفتن اونجا برای آموزش کفن و دفن و اجرای نماز میت. خب واقعا نماز میت خوندن برای از دنیا رفتگان یک شهر واجب تره؟ یا معرفت دینی دادن برای زنده شدن یک شهر؟ تو رو قرآن قسم میتون میدم مقایسه کنید این دوتا رو. ما من خودم علاقه مندم دوستان طلبه مدرسه‌مون رو بفرستم ببرم به زهرا. چند روز پیشم صحبت کردم، هم موعظه است کفا بالموت واعظا، هم تجربه است غسل میت رو از نزدیک ببینن، حال و احوال رفتن و رفتگان رو از نزدیک ببینن. همون موقع که داشتم قرار میذاشتم با مسئولین محترم به زهرا، گفتم طلبه هامون رو میخوام بفرستم اونجا. فکر میکردم که فعلا ایام انتخابات طلبه ها رو بفرستیم سراغ زندگان، حالا مردگان بعدن. معارف زیاد دینی هست که در ایام انتخابات باید منتقل بشه. چقدر نکات تاریخی فراوان هست که در ایام انتخابات گوش شنوا براش هست. و جدای از گوش شنوا، تازه اگر یه مطلبی بود گوش شنوا براش نبود، ما باید تلاش بکنیم که مستمع براش پیدا کنیم، مخاطب براش پیدا کنیم. و این البته نیاز به سازماندهی داره، اونم در شهری مثل تهران که واقعا یک فرهیختگی خاصی درش هست، خب شلوغی خاصی درش هست، همه جور قشری از همه شهرها درش هستند و نمایندگان طبیعی همه اقشار از همه شهرها در این شهر حضور دارند. در تمام اصناف، سطح پایین یا سطح بالا، از نظر معلومات یا ثروت، اینها با اهالی شهرهای خودشون مرتبطن، چه اونهایی که مقیمن اینجا چه اونهایی که در رفت و آمدن. شهر تهران متفاوت با شهرهای دیگه از این جهت که مجمع نمایندگان طبیعی تمام اقشار در تمام شهرهاست و اینجا وقتی مطلبی به گوششون بخوره لاجرم به اونها منتقل میشه، به دوستان خودشون، به بستگان خودشون. رفت و آمد هم اینها نداشته باشن، اونها رفت و آمد دارن و میتونن با همدیگه گفتگو کنن. در شهر تهران پرداختن به موضوع انتخابات، یعنی تبیین معارف دین متناسب با انتخابات، بسیار مهمه. یکی از جهتگیری های کلیدی که سریع بگم ازش رد بشم این است که ما این رو برای مردم خوب خودمون جا بندازیم. دین دعوت میکنه به واقع بینی، به این که ما توجه کنیم به منافع خودمون و راه تأمین منافع ما رو به ما نشون میده. این فلسفه اول دینه، یعنی اولین اثر دین آباد کردن دنیاست، بعدش آخرت انشالله بعدش میاد و ما باید عبور کنیم از جسر دنیا تا به آخرت برسیم. نمیتونیم بپریم اول آخرت رو آباد کنیم بعد بیم دنیا رو آباد کنیم. شما نماز میخونید اول دنیاتون رو آباد میکنید، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، و هر کار دیگری میکنید، روزه میگیرید اول سلامتیتون، صوم و تسهو و هر عبادت دیگری، حج، جهاد، اینها همه اول دنیا رو آباد میکنن. ولی دوستان من، تصور عمومی مردم از دین این نیست. من نمیدونم ماها چجوری داریم بعد از 40 سال، در طی این 40 سال دین رو آموزش میدیم که اگر از هر طلبه‌ای بپرسن دیانت و سیاست، دین و دنیا با هم ارتباط داره، میگه بله ارتباط داره. ولی تلقی عمومی این است که دین به دنیا ربطی نداره. اگرم ربط داره بسیار ربطش ضعیفه، بسیار اثرش پایینه. خب این یکی از محورهاییست که ما باید کار بکنیم. اگر هر موقع مردم خواستن دنیاشون آبادتر بشه رفتن سراغ مسجد، اون وقت حوزه درست عمل کرده. تا قبل از اون حتما حوزه به گونه‌ای تبلیغ کرده دین رو که القاء غلطی در ذهن مردم داشته. اگر تعبیر غلط، گزاره غلطی منتقل نکرده، القاء غلطی داشته. و من از شما میخوام، از کسانی که در مساجد حاضر میشن یه نظر سنجی بکنید، از کسانی که در مساجد حاضر نمیشن یه نظر سنجی بکنید. بنده معتقدم فوقش با تفاوت 10% عموماً بالای 50%، بالای 70% معتقدن دین به دنیای ما زیاد ربطی نداره. خب این نتیجه تعلیمات غلطی است که ما دادیم، یا حساب نکردیم این حرفی که داریم میزنیم از کجا داریم میزنیم. با سیره رسول خدا سازگار نیست. رسول خدا روز اول مردم رو، فامیل خودش رو، انذر عشیرت کل اقربین داشت دعوت میکرد، به اونها مژده مقام داد، به اونها مژده سیادت عالم داد، به اونها مژده امکانات و رفاه داد، به اونها مژده قدرت داد و ثروت. ما در مورد آقا امام زمان ارواحنا له الفدا هم همین رو داریم. نورید و انمون نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خیلی واضحه شما سروران عالم خواهید شد. ابدا ما در دبیرستان ها چنین وعده دینی به بچه هامون نمیدیم که شما اگر دیندار باشید سروران عالم خواهید شد. ابدا. یک گزاره برای من بردارید بیارید که این بچه رو تهییج کنه. مثل قرآن سخن بگیم، از جیبمون حرف نیاریم بزنیم، به سلیقه خودمون انتخاب نکنیم، مثل قرآن حرف بزنیم. تو سرور خواهی شد. گفتیم اینو؟ ببینید میفرمایند که لقد خلقنا الانسان فی کبد. این کبد یعنی چی؟ کبد یعنی این که، حالا در بحث مدیریت، مدیر حضرت رنجش از همه مردم بیشتره. نان خشک و لباس خشن باید بپوشه و زاهدتر از همه است. تو سروری به معنای عیاشی کردن نیست. ما میتونیم اینا رو تفکیک کنیم از هم و اتفاقا سرور خوب همینه. اتفاقا فرصتی پیش میاد اینا رو بگیم، خودشو مطابق میکنه با از عف مردم. ولی سروری که هست دیگه، سروری رو هم انکار بکنیم، قدرت رو انکار بکنیم، ثروت رو انکار بکنیم، نه والا. امیرالمومنین ثروت نداشت؟ داشت. عیاشی نمیکرد. ببین همینه، ما یه جوری به مردم میگیم عیاشی نکنید که مردم القاء میشه برشون که شما فقیر باشید بهتر است. اینو باید درستش کنیم. خب این یک رویکرد بسیار مهم در تبلیغ دین در ایام انتخابات، که نشون بدیم به مردم چیزی رو که صدا و سیما، حوزه های علمیه، مدارس ما و دانشگاه های ما به هیچ وجه تا کنون موفق نبودن، و اون این که نشون بدیم که دین بهترین راهنماست برای تأمین دنیا، و به همین دلیل آقا امام زمان ارواحنا له الفدا میان رفاه برقرار میکنن. واقعا رفاه میشه. ما از کلمه عدالت اونورتر نرفتیم. فوقش دیگه کلمه امنیت بگیم. مهمترین چیزی که در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا فراهم خواهد شد شغله. شغل، شغل حقیقی، امکان تولید ثروت برای هر یک از افراد. آقا که نمیاد پول یا مفت به گلوی مردم بریزه، مردم شروع کنن به گللی تللی. این که سبک زندگی غلطیه، اصلا این با فلسفه دین سازگاری نداره. پس اون عدالت ترجمهش چی میشه؟ عدالت اولین مصداقش میشه فرصت شغلی مناسب برای هر کسی که توانمند. اینو نمیگیم. از عدالت مردم چه برداشتی دارن؟ این جلوی دزدا رو میگیره. خب بله، بعد از اینکه جلوی دزدا رو گرفت چه اتفاقی میفته؟ شغل فراوان میشه، همه میتونن کار کنن، پول در بیارن، کسی دیگه محتاج کسی نیست. نه اینکه همه کار نکنن بنشینن به همه صدقه خواهیم داد، این که نیست که. اصلا صدقه خور گیر نمیاد تو روایت داره. کسی پیدا کنه صدقه خور چیکار میکنه؟ مژده میده به دیگری، میگه ببین فقط چون رفیقمی بهت میگم یه نفر پیدا کردم صدقه خوره. یعنی چی؟ یعنی همه شغل دارن. اصلا مردم عمومشون برداشتشون این نیست. 99% دعای ندبه خونای ما برداشت اینجوری ندارن. خب مدیر و مسئول امام زمانی کیه؟ شغل ایجاد کنه، امکان شغل و کسب و کار رو تسهیل کنه. مجلس اون موقع اسلامی است. شما برید اینا رو بگید، اینا یعنی رفتن تو سیاست به معنای جناحی شدن. جنبه انتقادی هم داره، حرف دل مردم هم میزنی. آقا شما طلبه ها چرا آمدید در انتخابات؟ با اینکه میخوایم اینا رو بگیم. حالا برید خودتون تشخیص بدید هر کی بود، از اول نکاتی که عرض کردم، به هر کسی رأی بدید، به خون همه شهدا که باید پاسخ بدی، هیچی، باید به همه ملتی که همین الان هستن هم پاسخ بدی. اینجوری نیست که حتی به مردم شهرت فقط پاسخ بدی، چون شما تقویت کردی کسی رو که اونجا میره قانونی رو تصویب میکنه که برای کل مملکت ضرر داره یا به نفع، باید پاسخ بدی. خب اینه، شما روایات و آیاتش رو در بیارید که باید پاسخ بده. هیچ کس نگفته در طول این 40 سال. بعضی از حرفا رو ما طلبه ها جزء مردمیم، باید بریم با مردم صحبت بکنیم و بگیم چه باید کرد. حضرت امام فرمود حوزه های علمی تعطیل بشن برن سراغ انتخابات. امام چه برداشتی از انتخابات داشتن؟ بعد فرمودن اگر این کار رو نکنید فرصت دست کیا خواهد افتاد، و ما این کار رو نکردیم. و بعد من دیگه چون اهل سیاست نیستم خبر ندارم چی شده. خب پس انتخابات فرصتی است برای بیان معارف بسیار دقیق، بسیار مهم دین که ازش غفلت شده بسیار زیاد، و این جهالت فراگیر رو ما مسئولیم که چه بسا خود ما هم در سیاهی این جهالت اسیر باشیم. نکته دوم، حالا به چه روشی باید اینها رو منتقل کرد؟ به هر روشی که صلاح میدونید، ولی در بین همه روش ها یک روشی رو میخوام برجسته کنم و عرائضی رو خدمت سروران رو خودم داشته باشم، و اون روش تبلیغ چهره به چهره است. بنده در جلسات رشته تخصصی تبلیغ همیشه به دوستانمون میگم، قدیما بیشتر اینو میگفتیم، یعنی از 20 سال پیش که شروع کردیم این مباحثات رو توی رشته تخصصی تبلیغ، که پایه اساسی تبلیغ مؤثر گفتگوی چهره به چهره است. تو بگو من بگم، من بگم تو بگو. کما اینکه در قرآن کریم هم یکی از پایه‌های اصلی گفتگوه، قال 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 قال، کما اینکه در فیلسوفان یونانی هم از قدیم آثارشون مونده، اکثر آثارشون که الان ما در آوردیم به صورت منطق سوری و برخی مباحث دیگه خشک و سردش کردیم، در مقام گفتگو تحقق پیدا کرده. اصلا انگار دیالوگ تئاتره. طلبه‌ای که در گفتگو قرار میگیره، یا در مقام مشاور یا در مقام پرسش و پاسخ، و بهتر از مشاور و پرسش و پاسخ گفتگو، گفتگو دو طرف رو با هم مساوی قرار میده. مشاور از موضع ضعف و گرفتاری اومده، پرسش و پاسخ پاسخ دهنده از موضع بالا ممکنه حرف بزنه، تو نمیدانی من میدانم، بنشین بگویم. اما گفتگو دو طرف است، دو طرف رو مساوی قرار میده. کسی که در گفتگو فرد موفقی نباشه، تقریبا محال در سخنرانی و تبلیغ عمومی فرد موفقی باشه. میشه حتی در سخنرانی و تبلیغ عمومی اگر فرد موفقی باشه، ایرادات اساسیش رو هم ذکر کرد. و حتی شما الان چند تا نوار سخنرانی هرچند مؤثر رو بیارید، شاید بشه حد زد ایشون با گفتگو وارد تبلیغ نشده. به همین دلیل ممکنه افراد دلپاک و افراد علاقمند به دین رو جذب بکنه، چون اطلاعات خوبی داره در اختیارشون قرار میده، و این جذب مال معنویت و انگیزه خود مخاطبانه، نه مال هنر و توان بیان ایشون. نباید فریب بخوریم. اگر یک کسی قصه گوی جذابی بود، نباید فریب بخوریم که او حتما مبلغ جذابیه. جادل هم بالتی هی احسن، چرا در کنار حکمت و موعظه قرار گرفته؟ و اصلا خود موعظه در نمونه های قرآنیش مثل مواعظه لقمان حکیم در متن یک گفتگوه، در متن یک عمل اجتماعی و صحنه اجتماعیه، و الا موعظه کسل کننده است. موعظه کی اثر بلیغ داره؟ اصلا این بلیغ بودن کی اتفاق میفته؟ موقعی که طرف یه چیزی بگه شما متناسب با او یه چیزی بگی. قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم بشه، این اتفاق بیفته. و انتخابات یک فرصتی است برای اینکه ما این روش تبلیغ چهره به چهره رو بتونیم انجام بدیم. بسیاری از افراد هستن و جریانها نمیتونن چهره به چهره کار کنن، نمیخوان چهره به چهره کار کنن، با جوسازی و دروغ پردازی و مبالغ آمیز درباره این چیز و آن چیز سخن گفتن میخوان یه عملیات روانی در جامعه انجام بدن. ما که نمیخوایم این کارو بکنیم. آقا اگه نرسیدیم با همه هم صحبت بکنیم، با اون تعدادی که صحبت کردیم عوضش پایدار میشه. و شما بدونید بسیاری از این افراد تو جامعه که حاضرن به گفتگو، حتی حاضرن به شنیدن، ولی پس از گفتگو و در متن گفتگو، اینها افرادی هستن که به سهولت در مجامع عمومی مخاطب شما قرار نمیگیرن. معنا نداره ما طلبه ها خودمون رو متوقف بکنیم برای کار تبلیغی عمومی. واقعا طلبه ای که هرچند عالم باشه، با تعداد زیادی از آدم ها از نزدیک صحبت نکرده باشه، نمیتونه بگه من یک انسان شناسم. و وقتی کسی مخاطب خودش رو نشناسه، تنوع انسان ها رو درک نکنه، واقعا چجوری میتونه با انسان ها صحبت بکنه؟ چجوری امکان داره؟ شما اگر گفتگو بکنید با افراد، حتما به واسطه ذهن فعال و خوبی که دارید برداشت های بیشتری خواهید کرد. تبلیغ چهره به چهره رو کم نشمرید. ذهنیت ها چیه؟ از این ذهنیت ها بخوای عبور بکنی باید چیکار کنی؟ خب البته فضای مجازی امکان این گفتگوها رو بهتر فراهم کرده. من میگم چهره به چهره، حالا حتما نباید این حضوری باشه، نه میتونه، ولی من بدونم یه بار صحبت کردم بعد طرف اومده، صد بار باید سوال و جواب رد بشه، رد و بدل بشه، گفتگو رد و بدل بشه، طرف بگه. بنده یادم هست اون زمان میخواستم با یک کسی صحبت بکنم، نظرش رو پیرامون 20 موضوع میپرسیدم، عادتم شده بود. میگفتم آخه تا این اتفاق نیفته من نمیدونم چی باید بهش بگم. میگفتم مثلا نظرت نسبت به این همچین موضوعی چیه؟ من اول سوالامو شروع میکردم، هی میگفت، بعضیشو فکر کرده بود، بعضیشو فکر نکرده بود. خب حالا که یه 20 تا موضوع رو نظر داد، خب حالا میتونیم با هم صحبت بکنیم، فاصله ها رو مشخص بکنیم. ما حوصله نمی کنیم، فکر می کنیم تبلیغ همین سخنرانی عمومیه. والا رسول خدا هم اینجوری رفتار نمی کرد. چند تا سخنرانی عمومی داشتن رسول خدا؟ امیرالمومنین علی علیه السلام، امیر سخن، چند تا سخنرانی عمومی داشتن؟ بسیاری از سخنان ائمه معصومین علیه السلام، به ویژه امام صادق علیه السلام، همش در متن گفتگو بوده. شما میدونید دیگه اینها رو، خطبه نیست غالبا، 99% خطبه نیست. و بعد اگر طلبه بدون عبور از گفتگوی چهره به چهره بره بالای منبر، میشه اون شعر ماز بالاییم و بالا میرویم دیگه، پایین ما اینا دیگه ما رو تحویل نمیگیرید دیگه، ارتباط قطعه. همین میشه که الان هست. نفس سرگرم کردن که مهم نیست، این باید بگه این حرف دل منو زد. البته این یکی از شاخصهای موفقیت یک سخنرانیه که بگه حرف دل منو زد. یکی از شاخصهای مهمتر از این بگه که جاهایی رو زد که فکرشو نمی کردم، دگرگون شدم. من هر بار می نشینم پای سخنرانی مثلا شما هر کدومتون، میگم چی؟ هر بار متوجه یک اشتباه بزرگ خودم میشم. این چرا اینقدر درون من رو میکاوه؟ خب این با گفتگوی دو طرفه پدید میاد. هر کسی تو عالم خودش از عالم خودش بیرون نیومده. بسیاری از این صحبت‌هایی که درباره حجاب میشه، درباره موضوعات مختلف، مثلا معلومه از این سخنی که داره منتقل میشه، معلومه حرف شنیده نشده از جانب همین مردمی که داره باشون حرف میزنه. ما یه زمانی به دوستان میگفتیم حداقل حداقل داشتید با تاکسی میرفتید برای یه جایی سخنرانی، در طول راه حرفای تاکسیران رو بشنوید. اصلا بسیاری از کاغذات رو جمع میکنی میریزی کنار، میگی بابا اینا رو که این راننده من که بهتر از من داره میگه، روابط عمومیشون هم قویه، معمولا بیان خوبی پیدا میکنن. بپرسید درباره همین چیزی که شما میخواید برید بالا منبر، ببین بهتر از تو داره میگه. اونو میذاری کنار. من بارها این تجربه برام اتفاق افتاده. او من دارم خودمو میکشم اینو بگم، این میدونه که ایشون. ببینید مردم تو چه احوالی هستن. ما هم میریم بالا منبر طبیعتا حرف میزنیم، اونا میگه این تکرار، اینا رو عمر بلدم. راست میگه. راست میگه. باباش صحبت ما فکر میکنیم کشف کردیم. حالا من نمیخوام در باب اهمیت و اثر گفتگوی چهره به چهره زیاد صحبت بکنم، ولی در انتخابات خصوصا یه عده‌ای که ما براشون سخنرانی عمومی بکنیم، خب خوبه، بله بله، خب ما نمیخوایم نفی کنیم، ولی اکثر اون کسانی که مخاطب ما نیستن با گفتگوی چهره به چهره میشه نیازشون رو برطرف کرد. تازه میفهمیم که ما چقدر آماده ایم برای گفتگو، و بعد چقدر فربه میشه انسان انصافا در اثر گفتگو، مخصوصا یک کسی موضع داشته باشه، اون دیگه خیلی عالی میشه، هیچی رو قبول نداشته باشه. گاهی میشد من خب با یک کسی که بحران زده بود ده ها مرتبه میگفت باز تو اومدی؟ گفتم حالا از یه جای دیگه بذار امروز شروع کنیم. خب این گفتگوی چهره به چهره رو در باب انتخابات ما اگر بخوایم یه الگویی براش قرار بدیم، حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها 40 شبانه روز در خانه های کسانی رو میزد که قریب به یقین میدانست پاسخ نخواهند داد. آیا او کار بیهوده انجام داد؟ یا بذرهایی در دل تاریخ کاشت و ما الان از میوه های اون داریم بهره برداری میکنیم؟ اثر نداشت؟ بله. روز آخر در خانه سعد، سعد گفت خانم کسی تا حالا جواب تو داده؟ فرمود ما اجابنی احدون. ولی آیا این کار بیفایده بود؟ شما بگید. میدونید این کار جلوی چه فتنه های بزرگتری رو گرفت؟ چه حرمتی در اون 25 سال برای امیرالمؤمنین خانه نشین درست کرد؟ چه نامی از رسول خدا ماندگار کرد؟ همونها که ظاهرا هیچ اثری نداشت. یه بار در یک دانشگاهی یک کسی عده ای از دانشجوها رو جمع کرده بود که هیچ چیزی رو مخصوصا حوزه علمیه رو اصلا قبول نداشتن. گفتم خب اردو ببرید قم. گفتن قم محال بیان. گفتن نه، شما به این بهانه اونها رو ببرید قم. که بیاید وضع تحصیلی و تدریسی حوزه رو به عنوان یه پژوهشگر ببینیم و نقد کنیم. بگو آقا ما این قرائت رو نمیپسندیم. بعد بلند شدن اومدن. بعد بنا شد که ببرن درس خارج شرکت کنن. اتفاقی که داره میفته رو بهشون بگه. بگو اصلا گفتم بهشون اصلا تلاش نکنید چیزی رو قبول کنن ها. فقط بدونن چه خبر میشه. علم اصول چیه؟ فقه چیه؟ درس خارج چیه؟ هر کی پیر مردتر میشه به احترام نمیذارنشون بالا. خیلی باهوشه. خیلی نقاده. بعد اینا همین کار انجام شد. نه اومدیم مبانی گفتیم، نه از همین آموزش هایی که هست. آقا اینها تقریبا بلا استثناء، نمیدونید چه کسانی رو من عرض میکنم، موقع برگشتن همشون مرجعیت علمی و حوزه رو قبول داشتن. گفتن اینجا علم هست، دانش هست، حتی من هیچی رو قبول نداشته باشم ولی به اینا نمیشه نزدیک شد. کار کرده. یعنی بری ازش یه چیزی بپرسی 100 تا چیز بهت میگه. همین مرجعیت علمی، هر چند شما قبول نداشته باشی بسیاری از مواضعش رو، تثبیت شد، خب کافیه، همین بس دیگه. بدون پاسخ هست برای شبهاتش، بدون اینجا زحمت کشیده شده. آقا شما قرائت ایشونو قبول نداری، باشه، ولی بدون او پای قرائتش چه سیر منطقی رو داره طی میکنه. مباحث الفاظ اصول رو ما گفتیم یکی از اساتید حوزه اومد، اون زمان جوانتر بود، برای اینها گفت اصلا اینها بیهوش شده بودن. عجب بابا، چون اینقدر دقیق برخورد میکنید با کلمه. بله، یه خطش این بود، ما باید معنای این لفظ رو در محاورات اون زمان ببینیم چی بوده. تبادر به ذهن، مثلا تبادر رو میشنیدن و اینا، مثلا دیدگاهشون عوض شد. شما در گفتگو با کسی که هیچ کدوم از مواضع شما رو قبول نداره میتونید خیلی اتفاقها رو رقم بزنید، خیلی اتفاقها که موجب نتایج بسیار خوبی خواهد شد. بعضی وقتا شما در گفتگو با یک نفر داری وجود خودت رو به نمایش میگذاره. خدا شاهده، تجربه کردم بسیاری از اینجور افرادی که بخوان معاند باشن برمیگردن بهت میگن حاجی تو خیلی باحالی، ولی بخواد بازم حرف خودشو بزنه میگه آخونده و حوزه رو قبول ندارم. خب این یه قدم شد دیگه، ببین یه تفاوتی ایجاد شد. صداقتی تو میبینه، بالاخره بعد 2 ساعت حرف زدن یه حسی از تو پیدا میکنه. نه، اون حد اقل هاییست که ما حد اکثر نیاز رو بهش داریم. امیدوارم یه نهضتی بتونیم ایجاد بکنیم در گفتگوی چهره به چهره، و این رو وظیفه هر طلبه‌ای بدونیم. و این معلومات بسیار زیادم نمیخواد، البته معلومات آور هم هست. نگیم ما تا به مقام امامت نرسیم، تا به اجتهاد نرسیم، تا به چی نباید بریم مردم را هدایت بکنیم. بابا مردم را نمیخواد هدایت بکنی، با این رفیق همشهری هموطن خودت برای ابتداییات نیازهای خودتون صحبت کنید. شما بالاخره خودت نمیخوای مگه رأی بدی؟ خب خودت که میخوای رأی، به چه دلیلی میخوای رأی بدی؟ اینو با رفیق بیا با من در میون بگذار، شاید من حس خوبی پیدا کنم. اینها اموری است که باید انشاءالله حوزه علمیه بهش بپردازه. من انتظار داشتم که ما بتونیم قبل از انتخابات، مدت‌ها قبل، تمام تهران رو تقسیم بندی کنیم، هر محله و کوچه ای رو به طلبه بسپاریم، بعد شروع کنیم. یه جا مسخرت میکنن، یه جا تردد میکنن، یه جا تحویلت میگیرن، شروع کنیم گفتگو کردن. اصلا ما کاری نداریم واقعا کی رأی میاره، مهم نیست. سعی هم نمی کنیم حتما افراد متقاعد بشن، فقط بتونیم مردم رو به فکر وادار کنیم. همین بردیم، ما جبهه حق برده. بی فکری کار دست مردم میده، مردم به فکر بیفتن سه به هیچ بازی به نفع جبهه حقه. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. چون ما اصلا دعوتمون به چیزی جز عقلانیت و اندیشه نیست. حالا خیلی ها تصور میکنن ما به اعتقادات داریم دعوت میکنیم، به ماورائیات و ایمان به غیب. نه، ما به عقلانیت، ایمان به غیب هم میبه عقلانیت. مگه بتونم با همشهری های خودم عقلانیت رو تمرین بکنم، اون میوه به بار خواهد نشست، یعنی ثمر خواهد داد. امیدوارم که موفق باشید و گفتگوهای از این دست در بین دوستان صورت بگیره. گفتگو، شروع کنیم به گفتگو کردن و دوستان نظرات مختلف رو ارائه بدن و تو این انتخابات هم بشه یه مانور خوبی داد، مخصوصا در این وضعیت حساس بتونیم اولا انگیزه شرکت در انتخابات رو تقویت بکنیم، ثانیا کمکی بکنیم برای نحوه اندیشیدن برای انتخاب اصلح. انشاءالله فضای سیاسی هم فضای آرامی باشه که مردم بتونن به بهترین انتخاب برسن و مملکت ما کارش پیش بره. عذرخواهی میکنم، اطاله کلام شد و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی